أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. چون سوره مبارکه نساء بخش مهمی از مسائل مربوط به خانواده را تبیین می کند، لذا لازم است اون چه که در عصر نزول این سوره مورد عمل مردم حجاز بود و اون چرا که اسلام آورده است و شبهاتی که بر رهاورد اسلام هست و پاسخ این شبهات درباره مسئله نکاح و تشکیل خانواده بازگو میشه. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان لعلی تقریبا 20 صفحه کتاب شریف المیزان را به این مباحث عمیق اختصاص دادند. سه فصل مربوط به اصل ازدواج و رابطه زن و شوهر و تعدد زوجات است. بخش دیگری هم در کنار این سه فصل مربوط به تعدد زوجات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. تحقیق درباره این 20 صفحه حداقل یک هفته وقت لازم است. ما هم در آستانه تعطیلی سال تحصیلی هستیم، هم با مناسبت فرارسیدن سوم سالگرد رحلت امام رضوان علیه، هم مهمتر از همه شهادت امام جواد صلوات الله و سلام علیه و ماننده. لذا در ظرف امروز و فردا به خواست خدا اساره این 20 صفحه مطرح میشه. شما هم این 20 صفحه رو حتما مطالعه و مباحثه بفرمایید، چون مطالب فراوان ریشون در این 20 صفحه ذکر کردن و اگر چیزی لازم بود به عنوان تکمله و تتمه در اون بازنگری های بعدی انشاءالله اضافه میشه. فصل اول درباره اصل نکاح هست و خلاصه بحثی که به فصل اول برمیگردد این است که موجودها دو قسمن. بعضی هستن که مندنی هن مثل فرشته ها، اینها نوعشون منحصر به فرد است و برای حفظ نوع نیازی به نکاح ندارن. بخش دیگر موجودات طبیعی و مردنی هن که کل نفس ذائقه الموت، این گونه از موجودات برای حفظ نوع نیازی به ازدواج به نکاح و مانند اون دار. حیوانات از این قبیلن و انسان ها هم این چنینن که برای بقای نوع ناچارن ازدواج کنن. این مطلب اول. مطلب دوم تشکیل خانواده و تحصیل همسر و تأمین هزینه او کاری سنگین. اداره اولاد، تربیت اولاد، تأمین هزینه اولاد کاریست بسیار دشوار. برای اینکه انسان و همچنین حیوان به این کار سنگین تن در بدهد، ذات اقدس اله یک لذتی را در این کار نهاد. این لذت به منزله مزد کار است نه هدف. حالا بعضی ها این وسیله را با هدف خلط می کنن، مطلبی است شده. در اصل وجود انسان هم همینطور است. انسان بدون غذا نمی ماند، برخلاف فرشته ها که بدون غذا می مانند. انسان برای اینکه شخصش موجود باشد نیازمند است به تحصیل غذا. تحصیل مال حلال و تأمین غذا و امثال ذلک کاریست مشکل. این کار مشکل را انسان در برابر چه انگیزه انجام بدهد؟ یک لذتی را ذات اقدس اله در فضای کام او هنگام خوردن غذا قرار داد و رنج گرسنگی را هم در جهاز هاضمه و گوارش او قرار داد که او از گرسنگی رنج ببرد و از غذا خوردن لذت ببرد تا به فکر تحصیل غذا باشد، غذا بخورد که نمیرد. عده خیال میکنن که غذا خوردن هدف است، لذا پرخوری و اسراف و اسراف دارن و مانند آن، در حالی که ذات اقدس اله این را به منزله مزد کارگری یک کارگر قرار داد. اگر کسی از گرسنگی رنج نمی برد، خب می مرد، برای اینکه دستگاه گوارش که نمی تواند خودخوریش را بیش از چند روز ادامه بدهد که. وقتی غذا از بیرون نصیب دستگاه گوارش نشد، ناچار از خودش را بخورد، خودش هم که خور تموم میشه. سر لاغر شدن همین است دیگر، چون دستگاه گوارش که بدون غذا نمی ماند، اگر از بیرون به او غذا نرسید از درون استفاده می کند، لاغر میشه بعد می میره. اگر رنج گرسنگی نبود کسی به سراغ غذا نمی رفت، و اگر لذت خوردن نبود کسی این رنج ها را تحمل نمی کرد. ذات اقدس اله این کارها را به عنوان هشدار و به عنوان مزد کار قرار داد تا انسان قضا تحصیل بکند و بخورد و نمیرد. اون که عاقل است میداند که قضا برای موندن است، اون که عاقل نیست خیال میکند موندن برای خوردن است. همین دو نکته در باره حفظ نسل و حفظ نوع هم مطرح است. انسان چون نوعش با توالد زنده است، برای حفظ توالد از تنهایی و عزوبت رنج میبرد که این رنج عزوبت زمینه تشکیل خانواده را فراهم میکند، و از نکاح لذت میبرد که این لذت به منزله مزد تحمل زحمت است. عاقل زندگی تشکیل میدهد برای تربیت اولاد، غیر عاقل زندگی تشکیل میدهد برای اتفاء غریزه. قهرن هم در زندگی شخصی بین عاقل و غیر عاقل فرق است، هم در زندگی اجتماعی بین عاقل و غیر عاقل فرق است. بر تقدیر اصل نکاح برای حفظ نسل و بقای نوع است. به اون لذتی که هست یا رنجی که از عزوبت هست همه وسیله است برای انجام این نگاه. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که گروهی درباره نکاح افراط می کنن، می گوین نظمی، قاعدی، قانونی امثال ذلک نیست، هر که هر که را خواست. البته این از یک مرحله از حیوانیت پایین تر است، چون بخشی از حیوانات کاملا در تشکیل خانواده و تربیت اولاد مواظب نظمن. یک کبوتر وقتی بخواهد بچه و تخمی به بار بیاورد و فرزندانی تربیت کند، بالاخره باش کبوتر معین ازدواج میکند، دو دایی با هم یه آشیانه را تشکیل میدن. بخش زیادی از حیوانات بر اساس نظم خانواده تشکیل میدن. این گروه که میگوین هر که هر که را خواست بتواند زندگی کند، همون رسوم جاهلی که متخذ اخدان بودن دوست میگرفتن یا مصافحات بودن سفاح داشتن، اینا اهل افراط در مسئله نکاح و زناشویی هن که این گروه زندگی انسانها را از بخش از حیوانها هم پایین تر دانست. این مطلب سوم. چهارم آن است که در مقابل این افراط گروهی مبتلا به تفریط شدن که حتی طلاق را منع کردن، گفتن اگر مردی با زنی ازدواج کرد طلاق ممنوع است، در حالی که ممکن است مشکلات اخلاقی پیش بیاید، علل و عوامل دیگری نگذارد این خانواده سر پا بماند. طلاق با حفظ رعایت قسط و عدل باید مشروع باشد، گرچه حلالیست مبغوض، ولی اصل حلیتش رو نمیشه انکار کرد. پس مطلب سوم مال افراطی ها بود، مطلب چهارم مال تفریطی ها. مطلب پنجم این است که چون اصل نکاح و تشکیل خانواده برای ارضای غریزه نیست، برای تأمین حفظ نسل و تربیت اولاد است. اگر کسی ازدواج کرد برای اینکه یک زندگی مشترک غریزی داشته باشند بدون اولاد، این در حقیقت به اون ندای اصلی فطرت پاسخ نداد. اون نمیداند که این کار برای حفظ نسل است، نه برای ارضای غریزه. این پنجمی مطلب. ششمی مطلب آن است که اونهایی که از اینها یه قدری روشنتر فکر میکنن و بهتر فکر میکنن و میگن زندگی تنها برای ارضای غریزه نیست، برای حفظ نسل هم هست، لکن بچه را خود نمی پرورانن، فوراً به مهد کودک می سپارن با امکاناتی که دارن. دیگر بچه عاطفی و عطوف تربیت نمی شود. یه وقت از کسی کاری دارد، ضرورتی وادارش کرده است که کودک را به مهد کودک بسپارد، خب اون احیانا مستثناست. ولی یه وقت نظامی بران روال حرکت بکند که همین که بچه به دنیا آمده است به مهد کودک برود. مسئله شیر مادر و تربیت مادر و عاطفه مادر و امثال ذلک به او افاضه نخواهد شد، او از این جهت لذتی نمی برد و اصول خانوادگی با این پاشیده خواهد شد، چون عواطف و احساسات اینها یک سلسله سیر و سلوک عملی است. نمی شود گفت بعدن این بچه درس می خواند، عالم و آگاه می شود و اون کمبود عواطف را ترمیم می کند. هرگز فکر به جای عاطفه نمی نشیند و عاطفه به منزله ملات زندگی است. اعضایی که در جامعه زندگی میکنند به منزله آجرها و پارسنگهایی هستند که اون عواطف و علاقه ها اینها را یک جا جمع میکند. یک سلسله عواطف نرم مثل ملات این آهاد پراکنده متسلب را یک جا جمع میکند و یک خانه سربی میسازد، با اینکه خود این ملات نرم است. بنابراین عواطف را نمی شود در مهد کودک به یاد کودک داد، این طور نیست. باید عواطف را در دامان پدر و مادر به بچه اعطا کرد، نه یاد داد. قهرن نظام خانواده در اسلام میشه اصیل. از این جهت است که اسلام اصول خانوادگی را تا آخر عمر بین عمودین حفظ کرده است، یعنی از اون طرف بین جد و جدت ولو به مرحله عالی و اعلا برسن، از اون طرف به اثبات و نوه‌ها و نبیرها و امثال ذلک برسن، این عمودین را به هم محرم کرد، واجب و نفقه کرد، قیم یکدیگر قرار داد از طرف بالا و مانند آن. رابطه خانوادگی در اسلام تا آخرین لحظه و تا آخرین نفر برقرار است، یعنی نوه ها با جد اعلا همون مسئله حرمت حقوق دارن، همون مسئله وجوب اطاعت دارن، همون مسئله وجوب انفاق دارن. اگر یک کسی نداشت بر دیگری تأمین هزینه او واجب است و مانند اون، همون محرمیت هست، همون حرمت هست، همون احترامداری هست تا آخرین لحظه زندگی و تا آخرین نفر از این سلسله عموده. لذا خانواده در اسلام اصل است و به هیچ وجه روی این اصل معامله نشد و نمی شود. این فصل اول. البته مباحث فراوانی دارد این فصل اول که اسارش همه این شش مطلب هست یا هفت مطلب. فصل دوم رابطه بین زن و شوهر است. در بحث‌های قبل اشاره شد که زن و شوهر در اسلام غیر از زن و مردن، یه وقت انسان میخواد ببیند دین درباره زنها چه فتوایی دارد، درباره مردها چه فتوایی. اینجا یه دید عمیق روشنی دارد که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. البته کارها در اثر خصوصیت‌های ساختمان بدن تقسیم شده است، اما حالا یه فضیلتی برای مرد باشد، یک کسی چون مذکر است افضل است، یک کسی چون مؤنث است افضل نیست، یه همچین چیزی در اسلام نیست. یا یه عبادتی، یه کمالی، یه علمی و فضیلتی ذکورت شرطش باشد یا انوثت مانع، این چنین نیست. کارهای اجرایی البته تقسیم شده است. میگویند مثلا، البته به فتوای بعضی ها نه همه، زن نمیتواند قاضی باشد چون کار اجرایی است، بگیر و ببند است، تماس با نامحرم هست، با دستور شلاق و تازیانه امثال ذالک بدهد، این یک کار اجرایی است. اما زن میتواند در مرحله قضا به جایی برسد که شاگردان او بشن قاضی، زن میتواند معلم دانشکده حقوق باشد، معلم بخشای قضایی باشد که زیر دست او شاگردانی تربیت بشوند که قضا را به عهده بگیرند. این چنین نیست که حالا اگر زن قاضی نشد از مسائل حقوقی و در رشته حقوق اینا نتواند کار بکند. و کمال همون کمال علمی است. گرچه زن نمیتواند قاضی باشد، ولی میتواند معلم دانشکده حقوق باشد، میتواند در بخشای قضایی اون دروس قضایی را در حد اجتهاد فرا بگیرد و تربیت کند قاضی را و تعلیم بکند. کمالی از کمالات مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت باشد نیست. اگر کارها تقسیم شده است، زن در کارهای خودش موفق تر بود، اکرم عند الله است. مرد در کارهاش موفق تر بود، اکرم عند الله است. این مربوط به این است که چه کسی وظیفه خود را چگونه انجام بده. پس زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن هیچ گونه فضیلتی برای اینها نیست. نه مذکر بودن نشانه فضل است و نه مؤنث بودن نشانه بی‌فضلی. مرجع ممکن است اونم بعضی ها، زن اگر هم بخواهد مرجع بشود برای زنان دیگر محظوری ندارد. دلیل معتبری اقامه نشده است مگر اجماعی که ادعا کردن که زن نمیتواند مرجع بشود. بر فرض اینکه این اجماع تام باشد، نسبت به مردها تام است، ولی دلیلی نیست که زن نتواند مرجع تقلید زنان بشود. بالاتر از او میتواند به مقام اجتهاد مطلق برسد که بعضی از شاگردان او بشن مرجع تقلید، چون مرجعیت کار اجرایی است. با مردم با تماس داشته باشد، وجوهات بگیرد، تقسیم بکند، سوالات مردم رو گوش بدهد، مشکلات مردم رو حل کند، یک کار اجرایی است. مرجعیت یک کار اجرایی است، اما فقاهت یک کار علمی است. فقاهت و اجتهاد مشروط به مرد بودن یا ممنوع به انوثت نیست. مرجعیت کار اجرایی است، ممکن است که بعضی ها گفته باشند، اونم در خصوص مردها، گرچه ادعای اجماع شده است، اما همچه حرف تام عمیق علمی نیست.
عنایت بفرمایید وقتی ما موقعیت زن را در اجتماع مطرح کردیم و گفتیم زن هم باید مثل مرد ها حق داره بیاد در جامعه و مشغول کار بشه، از اون طرف ما علم را وسیله امرار معاش و کاسبی قرار داریم. همینی که شما میبینید الان زنها وقتی که وارد دانشگاه میشن، وارد مراحل علمی میشن، خب دنبالش هم اون تبعات پیش میاد که بچه خودشون را باید بذارن کودکستان، باید بذارن برای شیر.
خب حالا این رو هم باید که خلاصه کنین طرف رو، بعد چون بران شد که ما این 20 صفحه رو در امروز و فردا بیان کنیم، بقیه حرف که با همین این رو میشد شما با دو جمله هم بیان کنید. پس اجازه بدید من از طرف شما بگم.
تبعات سوء این مسئله،
خب بله دیگه، حالا بخواسته خدا،
از اون طرف حساب طلاق‌های
اگر چنون چه جامعه طوری باشد که زنها را مردها اداره نکنن، معلم زنها زن باشد، بیمارستان زنان را زنان اداره بکنند، بخشای قضایی دادگاه مدنی خاص به ده ها شعبه های قضایی که زنها مراجعه می کنند سرپرست این بخشا زنها باشن، یقینا کارها آسان‌تر حل میشه، مشکلاتی نخواهد بود. بخش مهم مشکلات برای این است که الان زنها مراجعه میکنن به مردها، نمیخوان با اونا تماس بگیرن، حرف اونا رو نمیتونن منتقل کنن، اونا هم حرف اینا رو نمیفهمن، یه همچه مشکلاتی ما داریم. اگر ما داشته باشیم بانوان تحصیل کرده که به قسط و عدل زندگی کنن و نیمی از افراد جامعه که زنها هستن مشکلات اینها را درک کنن و کارگشای اینها باشن، هیچ محظوری ندارد. اونگاه وقتی نظام شکل گرفت دیگه اینا تماوقت نخواهند بود، پار وقتن، هم به کار داخلی میرسن، هم بچه ها خودشون اداره میکنن، دیگه نیازی به مهد کودک نیست، و هم زنهایی هم که در جامعه مشکلات دارن به مردها مراجعه نمی کنن. وقتی ببینن با نامحرم تماس میگیرن نمیتوانن حرف را منتقل کنن، با یأس برگردن. حرف از دو چهره قابل تأمین، اما زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن، البته داخلی منزل یک نفر مدیر طلب می کند. اینجاست که فرمود الرجال و قوامون علی النساء، این الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو، مال زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن است، نه زن در مقابل مرد، که زن صرف این که زن است تحت قیمومت مرد باشد، مرد صرف این که مذکر است قیم زن باشد، این چنین نیست. گاه اتفاق می افتد که زنها قیم مردها هستند. خب مادر قیم پسر است، برو پسر مجتهد، طبیب، پزشک، متخصص باشد، بالاخره احترام مادر واجب است، حقوق مادر حرام است، رعایت حق مادر واجب است. مادر اگر گفت من رنج میبرم تو این مسافرت رو بکنی، سفر میشه معصیت و حرام، خب اینجا زن بر مرد قیم است. اگر قیم بودن را در داخل زندگی مطرح بکنیم، یعنی مرد و زن اون که مسئول زندگی است و هزینه به عهده اوست به این معنا قیم باشد، این شرفی برای مرد نیست، یه وظیفه است برای مرد. لذا در قرآن کریم فرمود که ولهن مثل ما علیهن، اگر چنونچه یه سلسله حقوقی بر عهده زن هاست، یه سلسله حقوقی هم بر عهده مرد هاست. و مرد هم دستور داد و عاشروهن بالمعروف، لذا هم بر مرد حفظ عدل و قسط واجب است، هم بر زن قسط حفظ قسط و عدل واجب است. غرض این است که این الرجال و قوامون علی النساء برای آن است که در داخله منزل مدیر عامل یه نفره، نه اینکه زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، صرف اینکه کسی مذکر است قیم باشد و مانند. این خلاصه فصل دوم. این بحث ها رو شما چندین بار اینجا شنیده اید و تفصیلش هم در اون کتاب زن در آینه جلال و جمال آمده است. چرا دیگه مسئله عقول هنده عقول نماغس العقول، اینه دیگه، خود این جمله چندین بار گفته شد دیگه که معنای نقص عقل چیست. خود روایت اصلا در خود روایت چندین دلیل هست بر اینکه این باید توجیه بشه. حضرت فرمود حظ اینا کمه برای اینکه ارث اینا کمه. خب اگه ارثش کمه، نفقه اینها به عهده شوهره، مهریه اینها به عهده شوهره، و ثانیاً خطبه مفسر نهج البلاغه هم که در روزهای قبل گذشت این بود که داشتن نشانه کمال نیست، لذا حضرت فرمود انبیا بیمال بودن و توهی دست بودن، این نشانه آن نیست که اگر کسی مال نداره از کمال محرومه. خود این خطبه از چند این جمله از چندین جهت قابل نقد است. بله اونجا برهانشون هم اینه، دریشونه که شهادت ها فرق میکنه، یا ایمانشون ضعیفه برای اینکه نماز رو در ایام عادت کمتر میخونند. اینها معناش اینه، با اینکه چون حضرت فرمود مثلا ایمانشون ضعیفه، چون ماهی چند روز اینها در اثر عادتی که دارن نمیتونن نماز بخونن و امثال ذلک. با اینکه خود دین دستور داده است اگر زنی در حال عادت از نماز خوندن محروم است، اگر وضو بگیرد و رو به قبله بشیند در همون مصلای خود و مانند آن و به مقدار نماز ذکر بگوید، همون ثواب نماز را میبرد. این یک. و ثانیا 6 سال قبل از این که پسرها به عبادت برسن هنوز تو کوچه ها دارن بازی میکنن که ذات اقدس اله به زنها شرف داد فرمود عبادت بر شما واجب است. خب این 6 سال اونا جبران میکنن. این بحث تقریبا 10-20 بار گفته شد. الانم چون این مسائل شما خوب گوش ندید، بازم وقتی که صحبت میشه زن اومد بازم همین سوال رو خواهید کرد. هرگز به این فکر نباشید که زیاد درس بخونید. خدا یه وقتی امام رو غرق رحمت کند، فرمود شما یه دوری که درس خوندید بقیه باید صاحب نظر باشید. و یه وقتی پیشنهاد دادن تو همین مسجد اعظم که من پیشنهادم با آقایون مراجع اینه که همه اینها درساشون یه وقت شروع بکنن، یعنی همشون ساعت 8 درس بگن که دیگه یک طلبه از این درس به درس دیگر و از اون درس به درس دیگر نره. بالاخره یه روزی باید عالم بشه دیگه. این باید 5-6 درس خوندن که جمع نمیشه که. یه حرفی که آدم یک بار گفت، دو بار گفت، سه بار گفت بس. و تمام این شبهات تو اون کتاب زن و امثال اون آمده، چندین بار گفته شد به این که در هیچ دلیلی از اسلام وجود ندارد که صرف مذکر بودن نشانه شرف باشد و صرف مؤنث بودن نشانه تقلیل. خود اون روایت بله بله این نشانه عفت اوست که در این مسائل حضور ندارد، نه نشانه بی ارزشی اوست. لذا در خیلی از مسائل دیگر فرمودن بین زن و مرد فرقی نیست. در قتل عمد این چنین است. در قتل عمد محقق بر شرایط در باب شهادت فتوا داد که آیا فرمود به این که آیا قتل عام به شهادت زنها هم ثابت می شود یا نه، فیه تردد اظهر و جواز یا ثبوت. کارهای اجرایی را، کارهای اجرایی را نباید با کارهای ایمانی و علمی مخلوط کرد. گفتن فرونجا این چنین است، این وظیفه مال اوست، فرونجا این جهاد را باید بکنه، اون بچه‌داری باید داشته باشه، این کارها تقسیم شده است. اما گفتند به این که اگر کسی در حال مادر شدن مرده است ثواب شهید را میبرد. زن نفسا اگر در حالت زایمون بخواهد رحلت کند ثواب شهید را دارد. مادر شدن، شیر دادن، تربیت بچه فضائل فراوانی دارد که شهید مشابه اون فضائل را دارد. کارها را تقسیم کردن. تقسیم کار یه مسئله است، تفاوتی در تکامل مطلب دیگر است. رو قدرت های بدنی است، صلاحیت علمی که تقسیم کار نشده که مثلا فلان مطلب علمی را بالاتر از همه مقام ولایت است که مثلا مرد بتواند ولی الله بشود زن نتواند. نه، این چنین نیست. خب خیلی از انبیا هستند که به مقام فاطمه زهرا علیها السلام نرسیدند. بنابراین اگر تو اون روایت دارد که آدم و من دونه، آدم و من دونه، اگر نبود علی صلوات الله و سلام علیه هیچ کسی همتای زهرانه، آدم و من دونه. بان که زنه، حالا زینب کبرا علیها السلام از خیلی از رجال علمی بالاتر از چه رسد به افراد عادی. به هر تقدیر خود اون روایت از چندین جهت قابل بحث است. در همون روایت از کوفه خیلی مذمت کرده حضرت، از بصره خیلی مذمت کرد، با اینکه رجال بزرگ علمی و عملی از کوفه و بصره برخواستن در همون خطبه. اون بخشی مربوط به جریان جمل برمیگرده که یک زنی این قائله را به پا کرده و مانند آن. به هر تقدیر زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن هیچ برتری ندارن. کارها تقسیم شده است. اگر مرد در کارها خودش موفق تر بود، اکرم عند الله است. اگر زن بود، اکرم عند الله است. اما زن و شوهر در داخله منزل، مرد مدیر عامل است، مسئول داخلی منزل است، همه هزینه ها به عهده اوست، او بالاخره عهده‌دار این کار هاست. فرمود الرجال و قوامون علی النساء. اما در این حال که الرجال و قوامون علی النساء، فرمود و عاشرهن بالمعروف و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه هست. اما درجه سرپرستی به مدیر عامل بودن، نه درجه فضیلت. درجه فضیلت مال ایمانه. اگر زن مؤمنه بود درجهش بالاتر از مرده، مرد مؤمن تر زن بود درجهش افضله. صرف اینکه زن جزء عیال مرد است و مرد مدیر عامل خانواده است و هزینه به عهده اوست، اینکه یه افتخاری نمی آورد. فصل سوم مسئله تعدد زوجات است. این تعدد زوجات را افرادی که در بادیه ها به سر می بره اینا داشتن. البته حالا منشأش یا برای آن است که می خواستن اعضای خانواده اینها قوی تر بشه و بیشتر بشه تا از تهاجم بیگانه ها در امان باشن و قدرتی پیدا کنن، یا برای آن است که در زندگی عشیره‌ای و قبیلگی خود خانواده باید همه کارها را انجام بدهد، هم دامداری بکنه، هم کشاورزی بکنه، هم باغداری بکنه، هم خانه را تامین بکنه. این کارها چون زیاده نیاز دارن به اینکه اعضای خانواده زیاد باشن. اعضای خانواده وقتی زیادن که همسرها زیاد باشن، اولاد زیاد باشن، تا همه کارها شکل بگیره. به هر تقدیر در زندگی قبیلگی و عشیرگی تعدد زوجات بود. اما اسلام اون چرا که آورده است، همونطوری که زن در زندگی تنها باید عادل باشد، مرد در زندگی تنها باید عادل باشد، در زندگی با هم باید عادل باشند. اگر مرد دارای چند زن شد، زنها با این مرد حقوق متقابل دارن اولا، نسبت به یکدیگر حقوق متساوی دارن ثانیاً، و اگر مرد قدرت اداره اینها را ندارد و نمیتواند از در هزینه و مانند آن اینها را تأمین بکند یا عدل را برقرار بکند، حق تعدد زوجات ندارد. ثالثاً تعدد زوجات یه امر واجب نیست، جائز هست. رابعاً اونم با این شرایط یاد شده. اشکالاتی که مسیحی ها بر تعدد زوجات گرفتن و متنصران هم حرفهای نصارا را تقویت کردن، یا کسانی که نه نصرانی هن، نه مسلمان هن، نه متنصر هن، نه متحود هن، اما بعدشون نمی آید که نقدی بر اسلام داشته باشن، به این شبهات دامن زدن. چهار تا شبهشون رو سیدن استاد رضوان الله علیه نقل کرده است. یکی این که تعدد زوجات برخلاف عواطف و احساسات زن است، مایه تحقیر این هاست، اینا رو با حسد و امثال حسد وادار میکنه. یک. دوم این که این برخلاف ناموس طبیعت است، چون ناموس طبیعت زن و مرد را مساوی هم خلق کرد، دلیل ندارد که یک مرد بیش از یک زن بگیرد. سوم آن است که این تعدد زوجات مردها را به شهوترانی و امثال ذلک تشویق میکنند. چهارم این است که ارزش زن خیلی پایین میاد، حتی رو خود اسلام هم، برابر مبنای اسلام هم، تعدد زوجات تا چهار زن با خود مبانی اسلام سازگار نیست. اصل تعدد زوجات مایه کم شدن ارزش زن هست، ولو با مبانی اسلام. برای اینکه اسلام فرماد به اینکه دو تا زن به منزله یک مردن، یک مرد به منزله دو تا زن است در باب شهادت، اینجا آمده دستور داده که یک مرد میتواند تا چهار زن را هم ازدواج بکند. پس حتی با مبانی خود اسلام هم معاذ الله سازگار نیست. این شبهات و امثال این شبهات از مسیحا بود، بعد ادی هم دامن زدن. جواب اجمالی اینها چند تاست. یه جواب نقضی است که شما تعدد زوجات را که برابر نظم و قانون و قاعده و هزینه و ثبت در تاریخ و عده و فرزند داشتن و همه این هاست معنی کردید، اما تعدد دوست و آشنا را رها کردید. نظام غرب این چنین است دیگر. مرد اگر بخواهد با غیر همسرش رابطه دوستی داشته باشد مجاز است، اما نمیتواند با نظم و قانون با او زندگی کند. یعنی بی نظمی و بی قانونی و هرج و مرج و معاذ الله روابط مشروع جایز است، اما نظم و قاعده داشته باشد در حد معین این جایز نیست. همین غرب و همین کلیسا که بساط غرب را امضا می کند، هرج و مرج را، هر گونه رابطه‌ای رو مرد با زنهای دیگر داشته باشد مجاز می دونن، اما اگر بر اساس ازدواج باشد مجاز نمی دونن. این جواب نقضی. جواب حلیش این است که اولا ازدواج تعدد زوجات، ازدواج متعدد واجب نیست، یک، و ثانیا شرایط خاصی دارد که رعایت عدل و قسط باشد، دو، و زن هم احیانا میتواند در ضمن عقد اول جلوی این کار را بگیرد، سه، و راه‌های دیگر. ولی جواب تفصیلی این شبهات چهارگانه آن است که اینکه شما گفتید عواطف زنها تحقیر میشود، دین بر مبنای عقل است نه عاطفه. عقل اون عاطفه را تعدیل میکند. اگر چون چه قسط و عدل مراعات بشود، چه دلیلی دارد که زن برنجد؟ اگر یک غیرتی دارد، اون غیرت را دین تعدیل میکند. اون دیگه غیرت فطری نیست، اون غیرت غریزی و غیرت طبیعی است که باید با فطرت تعدیل بشود. و نشانش هم این است که در صدر اسلام این قانون آمده و هیچ مشکلی را هم به بار نیاورده. اگر شما میبینید در اثر تعدد زوجات مشکلات داخلی پیدا شده است، حسدی پیدا شده است، برای اینکه قسط و عدل رعایت نشده، که یه جواب دیگری است که سیدان استاد رو این باز کردن که اون هم به عرض میرسه. و اما جواب شبهه دوم که گفتی طبیعت بین زن و مرد تساوی برقرار کرده، رقم زنها و مردای مساوی همان، دلیل ندارد که مرد بیش از یک زن بگیرد، این چنین نیست. بر فرض که رقم زن و مرد مساوی هم باشد، اما ازدواج تنها به تساوی رقم و آمار بر نمی گردد. زنها آمادگیشون برای ازدواج به مادر شدن 6 سال قبل از مرد هاست، مخصوصا در منطقه های گرم سیر. یعنی وقتی زن به سن 10 سالگی 12 سالگی و مانند اون رسید قابل مادر شدن هست و مرد قابل پدر شدن نیست. این نیاز طبیعی را باید یک مکتبی پاسخ بدهد و دین پاسخ داده است و غرب از راه صحیح پاسخ نداد و از راه باطل دارد پاسخ میدهد. لذا دخترهای اونها نوعاً در سن 16 سالگی و 17 سالگی که رسیدن سوابق ممتدی با اخدان و دوستان داشتند و کمتر که ازدواجی در غرب صورت میپذیرد که لم یتمس هن انسان ولا جن باشد. بنابراین این کارشون، اینا جلوی حلال رو گرفتن ولی حرام رو باز گذاشتن. این یک نکته که باید به او پاسخ مثبت داد و دین الهی به او پاسخ داد است. و از طرف دوم زنها معمولاً بیش از مردها عمر می کنن، قهرن احتیاج دارن به یک سرپرستی. پس گرچه رقم زن و مرد ممکن است در اوائل شبیه مساوی هم باشد، ولی در مرحله بقا مردها کمتر از زنها هستند رو عمر طبیعی. جهت سوم این است که زنها در سن 50 سالگی به بعد دیگه مادر نخواهند شد و اگر کسی اولاد بخواهد ناچار است با همسر دیگری ازدواج کند که اولاد پیدا کند. نکته چهارم آن است که این جنگ هایی که پیدا شده، این جنگ ها باعث کم شدن رقم مرد ها از زن هاست و اگر یک مرد یک زن بگیرد بیشتر نگیرد، به همین سرنوشتی مبتلا خواهند شد که در آلمان و غیر آلمان بعد از جنگ جهانی دوم
اتفاق افتاد. از زنها آمدن پیشنهاد دادن بعد از این جنگ جهانی که شما برابر قانون اسلام بیایید، تعدد زوجات را از مجلس بگذرانید و همین بریتانیای پیر و امثال اینها نپذیرفتن، لذا بازار فحشا و روابط نامشروع را علنی کردن، یعنی قانونی است. رابطه نامشروع قانونی است در غرب، اما تعدد زوجات را گفتن ما نمی‌پذیریم. کلیسا هم امضا نکرده است. اون که بی نظم است و هرج و مرج است جایز، این که منظم است و مضبوط غیر جایز. بنابراین این کارها بعد از جنگ جهانی دوم اینا عملا دیدن که حق با اسلام است و نبید. و اما این که تعدد زوجات مردها را به طرف شهوت می کشاند، تعدد زوجات که واجب نبود، جایز هست، اونم اگر کسی قدرت تأمین نداشته باشد و رو حرام است، و اگر کسی قدرت مالی دارد ولی حق قدرت قسط و عدل ندارد در تأمین هزینه ها و امثال ذلک بر او روان نیست. همه اینها را جلوش گرفته اسلام. و اما اون شبهه اخیری شما که گفتید، این رقم مایه تحقیر است که اون و حتی بنابر خود اسلام هم، اسلام یک مرد را در برابر دو تا زن قرار داد در شهادت و الان یک مرد در برابر چهار تا زن قرار میگیرد در برابر ازدواج، این مگر جزء اصول ارزیابی اسلام است که حالا این چهار تا زن به اندازه یک مرد میارزن؟ ممکنه یکی از این زنها اندالله به مراتب افضل از خود این مرد باشد. مگر اینجا جای خرید و فروشه؟ این رجال ولله نمست و ما علیه نبل معروف هست. عمدان است که ایشون می فرمان سیدن استاد که شما وضع مسلمین را دیدید، این را به حساب اسلام آوردید. یک، اونم مسلمین، نه توده مسلمین، با زمامداران اسلامی، با حکام و ملوک در ارتباط بودید و حرمسرای اینها را دیدید، به حساب اسلام آوردید. دو، و همیشه اسلام با ما ملوک و حکامی که حرم سرا داشتن مخالف بود. شما اوضاع حرم سرای اینها رو دیدید و اینها رو به حساب اسلام آوردید و گفتید به اینکه این خلاف عقل است، در حالی که نه ملوک برابر اسلام رفتار میکردن، نه مطرفین و مصرفین برابر اسلام تعدد همسر را داشت اجرا میکردن. بله، اینا عرض شد به این که در همون جا از باب قضیتون فی واقع است، وگرنه در همون خطبه درباره بصره چقدر مذمت شده است، درباره کوفه در همون خطبه چقدر مذمت شده است. حالا تا زنها را به چه وضع بار بیاورن؟ خیلی از روایات هست که باید بر همون اون خصوصیات عصر و امثال ذلک حل بشود. اگر یه سلسله دستوراتی دادن، نباید این رو به عنوان قوانین کلی فقهی رعایت کرده است. یه کسی آمده گفته من به فلون بیماری مبتلام، حضرتمو سرکه بخور. خب این معنیش این نیست که سرکه برای همه انسان‌ها در برای همه مرض در همه اماکن خوبه که. اینا یه سلسله اموری است که در خود فقه هم حل می‌شود بر مسائل جزئی. حالا بقیه این ده صفحه مونده را مطالعه فرمایید تا ان شاءالله خلاصه‌گیری بشه. والحمدلله رب العالمین.